در تاریخ نگاری ایران شهری گریزی به پیوست سه کتاب. طی پادکست های 1 تا 25 ما مقدمات کتاب رو مطالعه کردیم و با سه خوانش از طباطبایی آشنا شدیم و الان قبل از اون که به سراغ چهارمین خوانش بریم قصد داریم تا درباره تاریخ نگاری ایران شهری صحبت کنیم و گریزی به پیوست سه و یکی دو جای دیگه کتاب بزنیم و البته مثل همیشه مطالبی رو هم افزون بر محتوای کتاب مطرح میکنیم. پس بریم به سر وقت اولین قسمت از نقد تاریخ نگاری ایران شهری. این ادعا درسته که برای تأسیس یک نظام سیاسی مدرن ما ناگزیریم تا تاریخ و سنت‌های جامعه خودمون رو مورد مطالعه قرار بدیم. اما پرسش مهم اینه که کسانی که مدعی تاریخ نگاری و کشف نظام‌های سنت در ایران هستند، آیا اساساً در تعریف و بیان این تاریخ و سنت‌ها صادق و امانتدار خوبی بودند؟ منتقدان نظریه ایران شهری معتقدند که تاریخ نگاری ایران شهری کاملا گزینشی عمل کرده و زوایایی از گذشته این سرزمین رو پنهان نگاه داشته تا یک تصویر گزینشی و دلخواه رو جایگزین تاریخ واقعی کنه. اگر این ادعا درست باشه میشه گفت که ما با یک تاریخ نگاری جعلی یا ناقص مواجه هستیم که مطالعه اون نه تنها کمکی به فهم پیشینه واقعی ما نمی کنه بلکه می تونه ما رو به کلی گمراه کنه. برای اثبات این مدعا به سراغ چند نمونه تاریخی می ریم و اولین مورد رو در این جلسه مطرح می کنیم. نمونه های دیگه هم وجود داره که به پادکست های بعدی موکول می شن. برخی از پژوهشگران معتقدند که بابیان یکی از جریان‌های مهم و مؤثر بر جنبش مشروطه بودند. یکی از اون پژوهشگران امیر خادم هستش که مطالعات مفصلی درباره مشروطه داره و شنیدن نظریاتش به شناخت ما از این روایت کمک می‌کنه. اجازه بدید تا اول خلاصه ماجرا رو از زبان امیر خادم بشنویم و بعد به سراغ منابع دیگه بریم.
سلام، من امیر خادم هستم و شما به دومین قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در این قسمت هم باز میخوایم درباره یکی از پیش زمینه‌های مشروطه صحبت کنیم، اما تمرکز رو اینجا میبرم به سمت یک پیش زمینه سیاسی و دینی. قبل از صحبت درباره خود انقلاب مشروطه لازمه که ما با مهمترین جنبش ایران در قرن قبل از مشروطه آشنا بشیم و اون هم جنبش بابیه است. بابیه از حیث فکری و دیدگاه سیاسی شاید در ابتدا شباهت زیادی به مسائل دوران مشروطه نداشته باشه. در این قسمت خواهیم دید که بابیه یک جنبش مدنی به معنای مدرن نبود و مباحثی مثل حقوق شهروندی و حکومت قانون اصلا در ابتدای این جنبش وجود نداشت و رهبران این جنبش هم در کل با این مفاهیم آشنایی خاصی نداشتند. اما با این حال برای مطالعه تاریخ مشروطه آشنایی با جریان بابیه خیلی لازمه، به دو دلیل. یکی اینکه دید خوبی به ما بده درباره فضای فکری جامعه نخبگان ایران در سالهای قبل از آشنایی با مفاهیم مدرن غربی، مثل همین مفهوم حکومت قانون. یعنی که بتونیم یه مقایسه خوبی داشته باشیم از جهان فکری ایرانیای باسواد قبل از آشنایی با مفاهیم سکولار و لیبرال غربی و بتونیم مقایسه کنیم ما جهان اونها بعد از آشنایی با این مفاهیم. مطالعه جنبش بابیه به ما کمک میکنه که قیاس خوبی با شرایط ایران در زمان مشروطه که حدوداً 60 سال بعد از شروع بابیه بود پیدا کنیم. پس این دلیل اول اهمیت مطالعه بابیه برای کسی که میخواد تا تاریخ مشروطه بخونه. اما دلیل دوم و مهمتر اینه که تعداد قابل توجهی از چهره‌های مهم جنبش مشروطه افرادی بودند که یا کاملا بابی بودند یا لااقل با جامعه بابی ایران حشر و نشر داشتند. حضور روشنفکران بابی در سالهای اول انقلاب مشروطه بسیار مهمه و برای اینکه خیلی از دعواهایی که در جریان مشروطه پیش اومد رو بهتر بفهمیم، باید اول بدونیم که حضور یک فرد بابی در اون زمان چه اهمیتی داشته، چه تأثیری در روند وقایع داشته و اصلا چه معنایی داشته. با یکی دو مثال سعی میکنم این حضور بابی ها در مشروطه رو توضیح بدم. البته وقتی جلوتر به مرور خود وقایع مشروطه برسیم تمام این مثال ها رو مفصل بحث خواهیم کرد. الان صرفا گذری مثالی ذکر کنم. مثلا وقتی به دعوای بین علمای دین در زمان مشروطه میرسیم، میبینیم که علمای شیعه به دو دسته مخالف و موافق تقسیم میشن و گروه مخالف مشروطه تحت عنوان مشروع خواه اعلام هویت میکنن. این گروه مخالف اکثرا مشروطه رو توطئه بابی ها عنوان میکنن. مثلا مهمترین چهره توی همین مشروع خواهان آقای شیخ فضل الله نوری بود که ایشون یک نفس داشت درباره نفوذ بابی ها در بین مشروطه چی ها توی نامه ها و نطخاش تذکر میداد. این تذکرها و دعواهای امثال شیخ فضل الله رو بعضی از مورخان میذاشتن به حساب پارانویا و تئوری توطئه یا به حساب زرنگبازی و ایجاد دعوای متفرقه برای خراب کردن بحث. اما دلایل تاریخی زیادی داریم که نشون میده اتفاقا شیخ فضل الله نوری و بقیه این مشروع خواهان در این یک مورد درست میگفتن و واقعا چهرهای بابی در بین مشروط خواهان وجود داشتن و بعضی از اونا هم احتمالا تأثیرات زیادی هم گذاشتن. یکی از معروفترین چهرهای بابی در سالهای اول مشروطه فردی بود به نام میرزا جهانگیرخان شیرازی که یه روزنامه معروفی در تهران منتشر میکرد به نام روزنامه سور اسرافیل و به خاطر همین هم خود ایشون معروف شده بود به میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل. احتمالا اسم ایشون رو شنیدید و ممکن هم هست که بدونید که ایشون به دستور مستقیم محمد علی شاه اعدام شد و بعد دوست صمیمی او میرزا علی اکبر خان دهخدا یه شعر خیلی معروفی در رسای او نوشت که معروفترین شعر دوران مشروطه هم شد، همون شعر یادار ز شمع مرده یادار. پس یک مثال از چهرهای سرشناس مشروطه که بابی بود همین آقای سور اسرافیله. یه مثال دیگه هم میتونم بزنم. یکی از مبلغین مذهبی سالهای اول مشروطه به نام حاجی میرزا نصرالله ملقب به ملک المتکلمین، ایشان هم مثل همین آقای سور اسرافیل به دستور مستقیم محمد علی شاه اعدام میشه. اینا صرفا دو تا از چهرهای بابی دوره مشروطه بوده.
همچنان که میدونیم شیعیان دوازده امامی معتقد هستند که امام دوازدهم مشهور به امام زمان دو دوره غیبت داشته. به اتکای احادیث شیعیان امام زمان در دوره غیبت صغرا که 70 سال یعنی از سال 873 تا 940 میلادی طول کشیده 4 نایب یا 4 وکیل داشته و بنابراین منظور از نواب اربعه همون 4 تا نایب هستند. به علاوه به استناد احادیث شیعیان 4مین نایب آخرین وکیل امام زمان بوده و پس از اون یعنی از 940 میلادی به بعد دوره غیبت کبرای امام آغاز شده. این مقدمات رو داشته باشید تا به سراغ دوران معاصر بریم. در اوایل قرن 19 میلادی یک مکتب دینی جدید به نام شیخیه تأسیس میشه. در سال 1880 میلادی یکی از شاگردان این مکتب به نام سید علی محمد شیرازی ادعا میکنه که به عنوان نایب پنجم و آخرین وکیل امام زمان برگزیده شده. 17 روحانی مرد و یک زن که همگی از شاگردان مکتب شیخیه بودن به وکیل پنجم ایمان میارن و از این به بعد ایشون رو محمد علی باب یا اختصاراً باب مینامن. این 19 نفر یعنی محمد علی باب و 18 نفر پیروانش یک شاخه دینی جدیدی به نام بابیه رو بنیان میذارن. اندکی بعد محمد علی باب ادعای قائمیت میکنه، یعنی میگه که نایب امام زمان نیست بلکه خود امام زمانه. به بیان دیگه اول میگه من نایب امام زمان هستم و بعد که احساس میکنه فضای اجتماعی پذیرای اون ادعای اول بوده، فضا رو برای اعلام خبر اصلی مناسب میبینه و اعلام میکنه که در حقیقت من خود امام زمان هستم. خب واقع امر از این قراره که جزئیات این ماجراها خارج از حوزه پژوهشی ماست و مشروع این مباحث رو باید در مطالعات دینی و الهی دنبال و جستجو کرد. اما بخشی از این ماجرا جنبه سیاسی و اجتماعی پیدا میکنه و به مشروطه مربوط میشه و این وجه از بحثه که در کانون توجه ما قرار داره. در واقع موضوع از این قراره که مجموعه باورها و اعتقادات بابیان به اینجا منتهی میشه که اگر خداوند نماینده جدیدی رو برای جامعه مسلمانان برگزیده، پس کلیه احکام دینی قبل از باب از درجه اعتبار ساقط میشن و احکام شرعی جدیدی باید توسط این برگزیده جدید یعنی باب تدوین و معرفی بشه. بنابراین مسئله مغایرت بین احکام شرعی پیشین و مفاهیم دنیای مدرن دیگه منتفی میشه، به طوری که حتی احکام شرعی جدید رو میشه متوازن با الزامات دنیای مدرن تدوین کرد. مثلا خانم طاهره قرة‌العین به عنوان یکی از اعضای مهم گروه 18 نفره پیروان اولیه باب که از دانش فقهی بسیار زیادی هم برخوردار بوده، با همین استدلال کشف حجاب میکنه و تأکید میکنه که تمام تکالیف شرعی از جمله نماز و روزه و زکات و خمس و غیره دیگه فاقد اعتبار هستن و تکالیف شرعی جدید باید دوباره توسط امام عصر تبیین بشن. در ادامه همین روی کرد بعد از درگذشت باب، میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله به عنوان جانشین باب تأکید میکنه که احکام شرعی باید دوباره از اول تعریف و مدون بشن و به عنوان نمونه یکی از فروع دین رو به نام جهاد خاتمه یافته تلقی میکنه و میگه که دوره خشونت و جهاد دیگه به سر اومده. بنابراین امکان صدور احکام شرعی جدید توسط بابیه یه فرصت سیاسی رو برای بازیگران عرصه سیاست فراهم میکنه، به این معنا که پذیرش الزامات و مفاهیم دنیای مدرن دیگه در تناقض با دینداری نباشه و هر گونه مقاومت در برابر قواعد مدرنیته منتفی بشه، به ویژه اینکه برخی از شخصیت‌های بابیه شناخت اولیه‌ای نسبت به مفاهیم و قواعد سیاسی مدرن پیدا کرده بودند و این امر در شکل‌دهی احکام شرعی جدید مؤثر بودش. توضیح امیر خادم در این باره سودمند هستش.
در سالهای اقامت بهاءالله در عکا، دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی بهائیت هم آرام آرام شکل گرفت و قوام پیدا کرد. گفتم که چند سالی که بها در ادرنه بود با جامعه غیر مسلمان هم حشر و نشر مختصری داشت و عین این قضیه در عکا هم ادامه پیدا کرد. بیشتر از شخص آقای بهاءالله، پسر بزرگ ایشون به نام عباس افندی که بعدها لقب عبدالبها رو برای خودش انتخاب کرد، به مطالعه درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی در جوامع غرب علاقه نشون داد. آقای عبدالبها یکی از اولین متفکرین سیاسی در ایران مدرن بود که به شکل جدی وارد بحث درباره فلسفه سیاسی در ایران شد. معمولاً وقتی درباره تاریخ روشنفکری در ایران صحبت میشه و نسل‌های اول روشنفکران ایرانی که با تمدن غرب آشنا شدن رو بررسی میکنیم، اسمی از آقای عبدالبها نمیاد یا حداکثر در حد پانوشت میاد. دلیلش هم معمولاً اینه که عبدالبها بعد از مرگ پدر جانشینش میشه و تبدیل به رهبر دینی بهائیان میشه و به خاطر همین معمولاً هم ردیف روشنفکران سیاسی ایران قرارش نمیدن و در همون جایگاهش به عنوان یک رهبر دینی تبعیدی بهش نگاه میشه. اما واقعیت قضیه اینه که اتفاقاً به دلیل زندگی در تبعید و دوری مداوم از ایران، آقای عبدالبها نسبت به بسیار از روشنفکران ایرانی هم نسل خودش جلوتر بود. ایشون فرصت زیادی داشت که با وقایع سیاسی زمان خودش در باقی دنیا آشنا بشه و نتیجه این آشنایی هم در آثارش منعکس شده. مثلا بهاءالله با قانون اساسی آمریکا آشنایی مختصری داشت. بعیده که کل قانون اساسی آمریکا رو خونده باشه. اصلا بعیده که ایشون به زبانهای غربی تسلط بالایی داشته بوده باشه. ولی به نظر میرسه با مباحثی مثل آزادی عقیده و بیان و همینطور ساختار کلی دموکراسی آمریکایی آشنا بود. حداقل چیزی که میدونیم اینه که یک کتابی بوده به نام تاریخ روشنفکری در اروپا، اثر فردی به نام آقای جان ویلیام دریپر که به زبان انگلیسی بوده اصلش، اما احتمالاً به عربی یا ترکی ترجمه شده بود و ترجمه این کتاب رو آقای عبدالبها مطالعه کرده. تو این کتاب مفصل پرداخته شده به پیشینه روشنفکری در غرب، به خصوص برای چیزای مثل متمم اول قانون اساسی آمریکا که اون متمم معروف درباره آزادی بیان هست. و آقای عبدالبها از طریق این کتاب با این مباحث آشنا شده. این حالا صرفا یک مثال هست، ایشون احتمالا متون مشابه دیگری رو هم خونده بوده. به همین شکل ایشون با جریان‌های همعصر در اروپا هم آشنا بود، مثلا ماجرای انقلاب‌های قرن 19 در فرانسه و روی کار اومدن لوی ناپلئون سوم رو هم کاملا میدونست. در اینجا میخوام بحث دیدگاه‌های سیاسی عبدالبها رو یه مقداری بیشتر شرح و بسط بدم. بهترین منبع برای این کار هم کتابی هست به نام رساله مدنیه که ایشون آقای عبدالبها این کتاب رو در سال 1253 شمسی نوشت، زمانی که هنوز پدرش بهاءالله زنده بود و اون زمان آقای عبدالبها هنوز رهبر دینی نشده بود. تو این کتاب آقای عبدالبها فلسفه سیاسی خودش رو شرح میده. پس بریم و یه بخشای کوچکی از این کتاب رو با هم یه مروری بکنیم. به زبان ساده این کتاب میخواد بگه که اصول دین اسلام و نه فقط اسلام استاندارد شیعی، بلکه اشکال جدیدش از جمله بابیت و بهائیت، اینا تضادی با ساختار سکولار حکومت‌های غربی ندارن و میخواد به این نکته برسه که میشه در یک جامعه مسلمان ساختارهای سیاسی یک نظام پارلمانی و دموکراتیک غربی رو پیاده کرد بدون اینکه بخوایم از مسلمان بودن دست بکشیم. به عبارت دیگه اصل استدلال این کتاب خطاب به مخاطبیه که معتقده اگه بخوایم چارچوب حکومت‌های غربی رو وارد ایران کنیم، باید با هویت دینی خودمون هم خداحافظی کنیم. آقای عبدالبها تو این کتاب میخواد توضیح بده که چنین چیزی نیست و نظام دموکراتیک به سبک غربی با جامعه ایران میتونه بالقوه همخوان باشه.
سید مقداد نبوی رضوی از دیگر پژوهشگرانی هستش که آثار متعددی رو در ایران منتشر کرده. نبوی در کتاب اندیشه اصلاح دین در ایران، مطالعه درباره جنبش بابی و بهائیت رو بخش اصلی مطالعه درباره اصلاح دینی در ایران میدونه. نبوی در کتاب دیگه خودش به نام تاریخ مکتوم مطالب مهمی رو در این باره مطرح کرده و نقش شاخه‌ای از بابی ها رو که ازلی نام داشتن در ماجرای مشروطه پررنگ‌تر میدونه. بد نیست تا شنوای گزیده‌هایی از معرفی کتاب تاریخ مکتوم باشیم.
کتاب تاریخ مکتوم، نگاهی به تلاش‌های سیاسی فعالان ازلی در مخالفت با حکومت قاجار و تدارک انقلاب مشروطه. نویسنده سید مقداد نبوی رضوی. مشخصات نشر: تهران، پردیس دانش، سال 1393. این کتاب به سفارش کتابخانه فارسی زبان گویای برلین ضبط گردیده است. آنچه در این مجموعه تحت عنوان تاریخ مکتوم، نگاهی به تلاش‌های فعالان ازلی در مخالفت با حکومت قاجار و تدارک انقلاب مشروطه ارائه می‌شود، اقدامی است در بررسی فکر و عمل یکی از مهمترین و در این حال ناشناخته ترین گروه های زی نفع و زی مدخل در تهیه و تدارک آن دگرگونی بزرگ، یعنی نقش فعالان بابی ازلی ایران از سالهای پایانی عصر ناصری تا به ثمر نشستن انقلاب مشروطه. تاریخ مکتوم در این عرصه بر رویکرد متفاوتی استوار است. تمامی آثار و نوشته هایی که در این حوزه مبنای بحث قرار گرفتند با تمامی نکات و جوانب مستطر در آن از دیرباز در دسترس پژوهشگران قرار داشتند و در نتیجه و با توجه به دیدگاه فوق الذکر شاید بتوان گفت در این بررسی بیشتر از نکات و جوانبی سخن در میان است که بنا به دلایلی ترجیح و تمایل عمومی بر نادیده گرفتن آنها قرار داشته است.
در ادامه نویسنده یک کتاب تاریخ مکتوم برخی از اعضای بابیان یا شخصیت‌های متأثر و ملهم از بابیه رو معرفی می‌کنه که شنیدن اسامی برخی از اونها شگفت‌آوره. چهره‌ای مثل محمد علی فروغی و برادرش، علی اکبر دهخدا و غیره.
بررسی تحلیلی گفتارهای تاریخی درباره اعتقاد دینی شیخ هادی نجم‌آبادی همراه با تأمل در کتاب او تحریر العقلا نشان از آن دارد که وی به واقع یک بابی بود که صبح ازل را جانشین باب می دانست و دعوت جدید میرزا حسین علی بهاءالله را رد می کرد. باید گفت که شیخ زمانی که طلبه جوان حداکثر 29 ساله بود و در نجف تحصیل می کرد بابی شد و حتی به بغداد رفت تا با بهاءالله که پیشکار صبح ازل بود ملاقات کند. این مسافرت سوء ظن حاج میرزا محمد حسن شیرازی بعدها صاحب فتوای تحریم تنباکو را فراهم کرد، اما شیخ آن را برطرف ساخت. او چون دیگر بابیان عصر قاجار اعتقاد خود را کتمان می کرد و توانست در نجف تحصیلاتش را به پایان برده و در تهران به عنوان عالمی دینی شناخته شود. با این حال وی در خفا و با روشی تدریجی به نشر اعتقاد خود پرداخت و همین تکاپوها بود که روحانیان تهران را به دشمنی با او برانگیخت. سید صادق طباطبایی به درستی بران بود که شیخ می‌خواسته دو تن از پسرانش را بابی کند. از همین روی بود که به دشمنی شدید با او پرداخت. شیخ هادی نجم‌آبادی در میان بابیان ازلیان مقامی والا داشت و صبح ازل او را یکی از برجسته‌ترین پیروان خود و کسانی که می‌توانند در نبود او رهبری پیروانش را بر عهده بگیرند می‌دانست. نگارنده پیش از این با بررسی تحلیلی بخشهایی از کتاب تحریر العقلا نشان داده که شیخ هادی نجم‌آبادی در میان بابیان جای داشته است. صفحه 63 شاگردان شیخ هادی نجم‌آبادی. با بررسی متون تاریخی دیده می شود که آنچه درباره جایگاه مهم شیخ هادی نجم‌آبادی در تاریخ ایران آورده شد بزرگ نمایی نبوده است. برخی از کسانی که شیخ هادی نجم‌آبادی اثر گرفته و در رویدادهای فکری و سیاسی عصر قاجار به ویژه جنبش مشروطیت ایران نقش آفرین بودند بدین قرارند: میرزا علی خان امین الدوله، سید محمد طباطبایی، حاج میرزا یحیی دولت آبادی، سید اسدالله خرقانی، حاج میرزا احمد کرمانی، حاج میرزا نصرالله ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان شیرازی، میرزا محمد حسین فروغی زکا الملک اول، محمد علی فروغی زکا الملک دوم، میرزا ابوالحسن خان فروغی، میرزا محمد ناظم الاسلام کرمانی، میرزا علی اکبر خان دهخدا، شیخ عبدالعلی بیرگلی، میرزا حسن رشدیه، شیخ مهدی نجم‌آبادی، میرزا محسن نجم‌آبادی، آقا بیگم نجم‌آبادی، میرزا رضا کرمانی، حاج سیاح محلاتی، محمد خان مسعود نظام، شیخ علی قاضی قزوینی، میرزا علی اکبر ساعت ساز حکیم، شیخ محمد رفیع تاری، شیخ علی ناظم، عبدالخالق صدهی و غیره. آگاهان تاریخ جنبش مشروطیت ایران بر نقش مهم بسیاری از کسانی یاد شده در آن رویداد آگاهند. شیخ هادی نجم‌آبادی 4 سال پیش از مشروطیت درگذشت، اما تعداد این افراد و نیز میزان دخالتشان در مشروطیت حضور جدی تعالیم او را نشان می‌دهد. از این روز که تأسف ملک‌زاده بر درگذشت او پیش از مشروطیت بزرگ رمایی نیست و او را باید یکی از پدران فکری جنبش مشروطیت ایران دانست.
اگر بخوایم اونچه که تا اینجا گفته شد جمع‌بندی کنیم، خلاصه ماجرا اینه که عده‌ای از پژوهشگران معتقدند که جنبش بابیه نقش بسیار مهمی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه داشته. بخشایی از آثار امیر خادم، سید مقداد نبوی رضوی، ادوارد براون، تورج امینی، تورج عطابکی و نظایر اونها منابع خوبی برای آشنایی مقدماتی با این ادعا هستند. قضاوت درباره روایتی که تا اینجا شنیدیم مستلزم کارهای پژوهشی بیشتری در حوزه تاریخ ادیان، حوزه الهیات و نظایر اون هستش که در تخصص ما نیست، اما این روایت رو از زبان پژوهشگران دیگه مطرح کردیم تا به سراغ ارزیابی میزان صداقت و امانتداری تاریخ نگاری ایران شهری بریم. خب حالا نقد ما به تاریخ نگاری ایران شهری چیه؟ نقد ما به تاریخ نگاری ایران شهری اینه که کل این وقایع تاریخی و فعل و انفعالاتی رو که بیان شد حذف و پنهان میکنه و هیچ سخنی از اون به میان نمیاره. هر کسی که با الفبای یک کار پژوهشی آشنا باشه میدونه که حتی اگه یک پژوهشگر با کل این ادعاها مخالف باشه مکلفه که اول کل اون روایت رو با مستندات مربوطه مطرح کنه و دست آخر نظرات خودش رو در رد و ابطال اون روایت بنویسه، در حالی که قصور تاریخ نگاران ایران شهری در این مورد کاملا واضحه. به عنوان نمونه جواد طباطبایی به عنوان یکی از برجسته ترین تاریخ نگاران ایران شهری در 2 اثر مرتبط خودش، یعنی کتاب تأملی درباره ایران مبانی تجددخواهی و کتاب تأملی درباره ایران نظریه مشروطه خواهی که جمع صفحات اونا به 1400 صفحه میرسه، به تاریخچه‌ای که اینجا گفتیم نپرداخته و دعاوی مطرح شده در اینجا رو بررسی نکرده. در مقابل طباطبایی سعی کرده که نقش روحانیونی نظیر آخوند خراسانی و میرزای نائینی رو در پیروزی مشروطه برجسته کنه. به عنوان نمونه طباطبایی در این باره نوشته: میرزا محمد حسین نائینی با تدوین رساله تنبیه الامه و تنزیه المله که به تایید آخوند خراسانی نیز رسیده بود، به دفاع از کلیت اصول مشروطیت برخاست و مشروعیت نظام حکومت قانون را تثبیت کرد. در حالی که من در کتاب 4 خوانش توضیح دادم که رساله تنبیه الامه مورد اشاره طباطبایی بعد از مشروطه در سال 1909 میلادی در نجف تحویل چاپخونه میشه، یعنی جنبش مشروطه در سال 1906 میلادی پیروز میشه و بعدش مجلس شورای ملی تشکیل میشه و بعد دارالشورای اول و دوم و سوم برگزار میشه و به دنبالش محمد علی شاه جانشین مظفرالدین شاه میشه و سپس مشروطه طلبان با محمد علی شاه اختلاف پیدا میکنن و به دنبال اون فرمان به توپ بستن مجلس از سوی محمد علی شاه صادر میشه و بعد مشروطه طلبان به سمت تهران لشکرکشی میکنن و دست آخر زمانی که مشروطه طلبان پس از فتح تهران موفق شده بودن که مشروطه رو دوباره احیا کنن، تازه اون موقع کتاب میرزای نائینی تحویل یه چاپخونه‌ای در نجف میشه، یعنی هنوز هم اون موقع کتاب چاپ نشده بود. خب این اهمال کاری عمدی در بیان وقایع تاریخی چه اسمی داره؟ به همین دلیل همچنان که در ابتدای این جلسه گفته شد، منتقدان نظریه ایران شهری معتقدند که تاریخ نگاری ایران شهری همیشه گزینشی عمل کرده و همواره زوایایی از گذشته این سرزمین رو پنهان نگاه داشته تا یک تصویر گزینشی دلخواه رو جایگزین تاریخ واقعی بکنه. به همین دلیل منتقدان بر این رأی هستند که تاریخ نگاری ایران شهری جعلی و ناقص هستش. در جلسه بعدی نمونه های دیگه ای از تحریف تاریخ رو در تاریخ نگاری ایران شهری بررسی خواهیم کرد.